سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجلیل از نشان‌آوران المپیادهای علمی با حضور رئیس جمهور، آقای پزشکیان، حل مسائل با وجود جوانان با انگیزه، مصمم، آگاه و عالم امکان پذیر است.
تأکید رئیس مجلس بر نقش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی، آقای قالیباف، قانونی که نوشته می‌شود باید قابلیت اجرا داشته باشد.
هلاکت دو نظامی صهیونیست در عملیات امنیتی و پیچیدگی مقاومت فلسطین در شمال غزه. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی هم با شلیک موشک واحد فرماندهی و کنترل صهیونیست‌ها در جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.
بومی‌سازی دستگاه بهبود دهنده چرخه راه رفتن بیماران عصبی عضلانی. نصب آسان و اصلاح مشکلات راه رفتن از ویژگی‌های این محصول.
و در پی که نیمروزی از لزوم اصلاح ساختار خودروسازان میشند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در آیین تجلیل از نشان‌آوران المپیادهای علمی جهان گفت کشور نیازمند کسانی است که درد مردم را داشته باشند و علم و دانش خود را برای حل مشکلات مردم هدیه کنند. آقای پزشکیان حل مشکلات کشور را با وجود جوانان با انگیزه، مصمم و آگاه و عالم امکان پذیر دانست.
آقای رئیس جمهور اولین روز فصل زمستان را در میان نشان‌آوران المپیادهای علمی آغاز کرد. دانش آموزانی که هر کدام با هدفی مشخص یک نشان ارزشمند برای کشور به ارمغان آوردند. نشان‌آوران المپیادهای علمی جهان و کشور.
طلا نجوم اختر فیزیک.
نقره جهانی المپیاد فیزیک.
المپیاد هوش مصنوعی بودم، برنز جهانی.
جغرافیا طلا.
به خانواده‌هایی که در این مراسم به حاصل تلاش خود افتخار می‌کردند. یزدانی پدر دارنده نشان نقره المپیاد ریاضی.
فکر می‌کنم یک روزی پسرتون در دنیا مدال آور باشه.
ولی با توجه به تلاش پشتکاری که داشتم امیدوار بودیم و این به نتیجه و به حقیقت پیوست.
آقای پزشکیان طبق روال همیشه ابتدا صحبت‌های جوانان را شنیدند. یزدخواستی دارنده نشان نقره المپیاد زیست شناسی.
پرورش افراد سنت خورده تحت عنوان مستعد در هر حوزه برای آماده سازی پیش نیازهای شایسته سالاری.
المپیادهای علمی هر ساله در 14 رشته تخصصی برگزار می شود که فقط 7 رشته آن شامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهره مندی از شرایط ورود به دانشگاه های کشور و دیگر مزیت هاست. انصاری دارنده نشان نقره المپیاد اقتصاد جهان.
تسری در تصویب رشته های المپیادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی. تخصیص امتیاز ویژه به مدال‌آوران المپیادی در رشته های نوظهور همانند دیگر المپیادها.
خرم دشتی دارنده نشان طلای المپیاد نجوم و اختر فیزیک.
حسب تأثیر معدل پایه دهم، تأثیر مثبت تنها دروس عمومی پایه 11 و تأثیر قطعی نمرات پایه 12 در کنار آزمون آزمون کنکور سراسری که از دروس تخصصی می باشد تا حدی از مشکلات فعلی می کاهد.
وزیر آموزش و پرورش هم با بیان اینکه باید در نظام آموزشی دانش آموزان بازنگری شود گفت. کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
فرایندهای شناسایی و پرورش استعدادهای نخبه رو از دوران ابتدایی آغاز کنیم با طرح‌های بسیار اساسی و مهمی مثل طرح شهاب.
آقای پزشکیان خطاب به نخبگان گفت: تلاش کنید دغدغه رفع مشکلات مردم در وجودتان نهادینه شود.
تصور این که من کشورم رو، آب و خاکم رو، منطقم رو رها خواهم کرد و خدمتگزار کسی دیگه باشم تو ذهن انسان هیچ وقت خطور نمی کنه. این مملکت و این جامعه نیاز به کسانی داره که درد این مردم رو داشته باشن.
آقای رئیس جمهور در این مراسم افزود:
کشور رو باید ما به جایی برسونیم که افتخار آفرین باشه و مشکلاتی که الان باش مواجهیم وجود نداشته باشه. این مشکلات با وجود جوانان و خواهران و برادران و با انگیزه مصمم، آگاه و عالم امکان پذیره. ما آماده ایم اون بسترها رو در اختیار شما بذاریم. حالا یه جلسه ویژه‌ای با آقای حسینی و تیمشون میذاریم، ببینیم چه کمک هایی ما میتونیم به شما بکنیم که رشد بکنید و بتونید بالا بیایید.
آقای رئیس جمهور در این مراسم از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی سال 2024 تقدیر کردند. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت قانون باید به گونه‌ای نوشته شود که قابل اجرا باشد. آقای قالیباف با اشاره به همراهی مردم در پویش دو درجه کمتر گفت: ما هم باید به وظایف خود عمل کنیم تا مردم برای پایکار بودن انگیزه پیدا کنند.
لوح تقدیر پژوهشگر برتر
تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس و تأکید بر همکاری این مرکز با دولت. امروز در مراسمی از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه کتاب، مقاله، نوآوری و خلاقیت برتر تقدیر شد. آقای صادق عبداللهی، پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
بحث تقویت مدارس دولتی و تقویت نظام آموزش و پرورش بود.
خانم مونا خورشیدی، مدیر گروه برتر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
ما سعی کردیم تبعیض‌های مختلف رو در کلیت نظام بازنشستگی ایران احصا کنیم.
آقای نگاهداری، رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
در سال تقریبا بیش از 450 گزارش راهبردی منتشر می‌کنیم. حدود 270 اظهار نظر کارشناسی راجع به طرح‌ها و لوایح انجام می‌دیم. بیش از 700 درخواست کارشناسی نمایندگان مجلس رو سالانه پاسخ می‌دیم.
در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی این مرکز را عقل و فکر مجلس دانست که متعلق به کل کشور و نظام اسلامی است و از همه کارشناسان آن خواست همکاری های تنگاتنگی در موضوعات تحقیقاتی با دولت داشته باشند.
مرکز پژوهش جایی است که باید ریل حکمرانی رو در همه استراتژی های بخشی در کشور خلاصه به گونه ای کار رو پیش ببره که نه پشیمان باشیم و نه پریشان باشیم و نه ناامید.
آقای قالیباف اشاره هم به برنامه هفتم داشت، برنامه‌ای که به گفته رئیس مجلس با خرد جمعی و توأم با واقعیت‌های کشور تنظیم و تصویب شده است.
من مطمئنم که اگر ما به درستی عمل کنیم در همین بخش بهره‌وری بیش از 2.8 من به جرأت میگم ما میتونیم نصف این برنامه 8% رو که با سرمایه گذاری و با بهره‌وری باید دنبال بشه، نصف این رو یعنی 4% این تحول رو فقط از بهره‌وری استفاده کنیم.
مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل مدرسه حکمرانی، مجلس دانشجویی، خانه خلاق و همچنین مرکز افکار سنجی کرده است. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
پیشبینی روزهای گرم بورسی در فصل زمستان. رئیسان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در مراسم نواختن زنگ معاملات بورس در آخرین فصل سال گفتند در تدوین قانون بودجه 1404 تلاش شده هیچ آسیبی از بودجه به بازار سرمایه وارد نشود و روزهای پر رونقی می‌تواند در انتظار بورس باشد. رئیس سازمان بورس هم از عزم جدی دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه گفت و اضافه کرد پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه روزهای گرمی داشته باشد. آقای سیدی گفت بورس هر هفته یک عرضه اولیه خواهد داشت.
با همکاری مجلس محترم و همینطور دولت محترم که عزم جدی داشت برای حمایت از بورس و کمیسیون اقتصادی مجلس به ویژه و کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه بودجه، من فکر میکنم که با توجه به اینکه بازار در سه ماه گذشته در صدر بازارها بود، در سه ماه آینده هم با کارهای بنیادی که صورت گرفته و عرضه های اولیه بزرگی که خواهیم داشت، فکر میکنم که زمستان داغی رو در بازار سرمایه شاهد باشیم.
بارش نخستین برف زمستانی امروز مناطقی از نیمه غربی کشور را سفید پوش کرد. امروز هم در بیش از 20 استان کشور بارش باران و برف و وزش باد با احتمال رعد و برف پیش بینی شده است. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی بیشتر توضیح می‌دهد.
ادامه بارش ها همچنان امروز در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و همدان، همینطور چهارمحال و بختیاری و کوکیله بویراحمد ادامه خواهد داشت. در مناطقی از استان‌های مرکزی، قزوین، قم، البرز، تهران، اصفهان و همچنین گیلان و مازندران، شمال سمنان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر و ارتفاعات شرقی هرمزگان، ارتفاعات استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی شده. بود روز یک شنبه، فردا نیز در شرق هرمزگان، روز سه شنبه در آذربایجان غربی و چهارشنبه نیز در زاگرس مرکزی بارش به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت، اما در دیگر مناطق کشور دیگه جوی آرام و پایدار رو خواهیم داشت. از جمله از روز یک شنبه تا چهارشنبه با توجه به اینکه جو پایدار و آرام خواهد بود، سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد. تهران امروز غبار رقیق رو داره، گاهی بارش پراکنده و وزش باد ملایم، بیشین دما 8 و کمین دما 1 درجه بالای 0 خواهد شد.
مصرف گاز در کشور به 854 میلیون متر مکعب رسید. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، 590 میلیون متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده که 69% از میزان کل مصرف مربوط به بخش خانگی است.
تنها 2 درجه کمتر.
همدانی ها هم به پویش 2 درجه کاهش دما پیوستند.
2 درجه به خاطر من پیرمرد کم کنید.
پویشی همدلانه جهت صرفه‌جویی در گاز.
اگر دمای خونه رو 2 درجه کاهش بدیم، میتونیم با لباس گرم پوشیدن، درز پنجره ها رو گرفتن و از این دست موارد میتونیم دمای خونه رو کاهش بدیم.
مثلا ما تو دهات کرسی گذاشتیم، کرسی زغالی، یا میتونیم از پنجره های 2 جدار استفاده کنیم.
سعی میکنیم درجه دمای خونه تنظیم باشه، رو 22 اینا باشه.
2 درجه 3 تا خونه 2 درجه کم کنن، یه خونه صاحب یه گاز میشه که مردم بتونن از گرمای اون استفاده کنن.
کم کنیم گازمونو که همه بتونن استفاده کنن، عزیز مستان سرد در بیان انشالله.
استاندار همدان هم مردم استان رو به شرکت در این پویش دعوت کرد.
خب همینطوری که میبینید و میدونید، امسال سرمای شدیدی رو زودتر از سالهای قبل داریم تجربه میکنیم. انشالله همه به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید، با کاهش 2 درجه دما در واحدهای مسکونیتون کمک بکنید که انشالله زمستانی بهتر و بانشادتر رو با هم تجربه کنید.
به گفته یک کارشناسان، هر 1 درجه کاهش دما معادل صرفه‌جویی 25 میلیون متر مکعب گازه. حال حساب کنید اگر این میزان به 2 درجه کاهش دما برسه، چه صرفه‌جویی عظیمی رخ میده. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در محور پلدختر به اندیمشک سقوط کرده. مدیرعامل هلال احمر استان لرستان گفته تا کنون 10 مسافر جان باختند و با توجه به شدت حادثه احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد. به گفته آقای قدمی، 2 دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس و چندین دستگاه خودرو امدادی هلال احمر به محل رفتند و امدادگران در حال بیرون آوردن مسافران هستند.
رزمندگان مقاومت فلسطین در عملیاتی امنیتی و پیچیده در شمال غزه دو نظامی صهیونیست را از فاصله صفر به هلاکت رساندند. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی هم با شلیک موشک یک واحد فرماندهی و کنترل ارتش اشغالگران در محور نتزاریم در جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. در 77 روز گذشته از محاصره شمال غزه دست کم 60 نظامی، افسر و درجه دار رژیم صهیونیستی در عملیات‌های مختلف نیروهای مقاومت به هلاکت رسیدند. اما دیگر خبرها از غزه از ادامه بمباران مناطق مختلف و شهادت بیش از 10 فلسطینی در شمال آن حکایت دارد. پزشکان بدون مرز در تازه ترین گزارش خود تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی در شمال غزه را نشانه های واضحی از نسل کشی و پاکسازی قومی عنوان کردند. این گروه امدادی اعلام کردند نشانه های کشتار جمعی، آسیب های شدید جسمی و روانی، آوارگی اجباری و شرایط غیر ممکن زندگی برای فلسطینی های تحت محاصره و بمباران غیر قابل انکار است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جدیدترین مصاحبه خود با وال استریت جورنال گفته با پایان جنگ در غزه بدون نابود کردن حماس موافقت نخواهد کرد.
در حالی که آتش‌بس میان تحریر الشام و نیروهای کرد سوریه موسوم به قصد فردا پایان می‌یابد، منابع محلی از آماده باش نیروهای قصد و مسلح کردن مردم در عین العرب خبر می‌دهند. جولانی سرکرده هیئت تحریر الشام نیروهای قصد را تهدید کرده که اگر عقب نشینی نکنند حتی یک نفر از آنها را هم زنده نخواهد گذاشت. تعاملات میدانی هم از آمادگی ترکیه برای ورود به جنگ به نفع تحریر الشام حکایت دارند. در مقابل آمریکایی ها نیروهای کرد را تجهیز کردند. منابع عراقی از انتقال تسلیحات از پایگاه عین الاسد آمریکا به سوریه از گذرگاه الولید خبر دادند. دستیار وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با جولانی از او خواست که فعلا در مناطق تحت تسلط قصد آتش بس برقرار شود. پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه و همچنین بیشتر منابع نفتی سوریه در این مناطق قرار دارد.
شمار زخمی‌های حمله موشکی بامداد امروز مقاومت یمن به تل‌آویو به 30 تن افزایش یافت. در پی حمله موشکی بامداد امروز، آژیر خطر در تل‌آویو و چند منطقه دیگر از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. شبکه 12 رژیم صهیونیستی خبر داد ارتش این رژیم درباره دلایل شکست در رهگیری موشک یمنی تحقیقاتی را آغاز کرده است. عضو شورای عالی سیاسی یمن در اظهاراتی با اشاره به قدرت موشکی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد سامانه‌های پدافندی در مقابل موشک‌های فلسطین 2 نمی‌تواند برای رژیم موقت و تروریستی صهیونیستی امنیت به ارمغان بیاورد. سخنگوی ارتش یمن هم در بیانیه این حمله را پاسخ به کشتار غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن عنوان و اعلام کرد این موشک با دقت به اهداف خود اصابت کرده است. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین با تمجید از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به سرزمین‌های اشغالی در بیانیه‌ای بر تحکیم روابط ملت‌های فلسطین و یمن تأکید کردند. از زمان آغاز جنگ در غزه، ارتش یمن بیش از 200 موشک و بیش از 170 پهپاد به سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.
لغو سفر به علت ترس از بازداشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت ترس از بازداشت پس از صدور حکم دیوان بیکیفری بین المللی سفرش به ورشو را برای شرکت در یک مراسم لغو کرد. اول آذر دیوان کیفری بین المللی لاهه حکم جلب نتانیاهو و همچنین یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم با حمایت کشورهای مختلف حتی همپیمانان غربی رژیم صهیونیستی روبرو شد به طوری که اعلام کردند خود را به اجرای آن ملزم می‌دانند. نتانیاهو و گالانت اصالتاً لهستانی‌اند.
یک تبعه سعودی عامل حمله با خودرو به یک بازارچه کریسمس در آلمان معرفی شد. پلیس شهر ماگدبورگ می‌گوید این حمله دست کم 4 کشته از جمله یک کودک بر جای گذاشته. حال 15 نفر دیگر هم وخیم است. به گزارش دویچه وله پس از این واقعه نیروهای امدادی دست کم 200 مجروح را به مراکز درمانی منتقل کردند. راننده خودروی مهاجم بلافاصله دستگیر شد و آنطور که رسانه‌های آلمانی درباره او نوشتند این فرد روانپزشکی سعودی است که از سال 2006 اقامت دائم در آلمان داشته است. بنابر گزارش رسانه‌های آلمان این فرد افکار ضد اسلامی و راست افراطی داشته. با وجود این، پلیس بدون اشاره به تروریستی بودن این حمله اعلام کرده نمیتوان درباره انگیزه های احتمالی یا ارتباط او با عوامل خارجی اظهار نظر کرد. در پی این واقعه چندین شهر دیگر آلمان هم از تعطیلی بازارچه‌های سال نو میلادی به عنوان یک اقدام احتیاطی خبر دادند. در سال 2016 هم در حمله‌ای مشابه ورود کامیون به بازار کریسمس در برلین دست کم 13 کشته بر جای گذاشته بود.
وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بهره‌گیری از توان و تخصص نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در تعمیر، تجهیز، نگهداری و نظارت بر جاده‌ها تأکید کرد. خانم صادق گفت ارزش شبکه راه‌های کشور 7000 میلیارد تومان است که نگهداری و صیانت از آن نیازمند تأمین منابع و اعتبار است.
در مراسم بهره برداری از طرح نوسازی سالن مرکز مدیریت راهها، رئیس سازمان راهداری از هوشمندسازی در حوزه حمل و نقل خبر داد. اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
از اتصال سامانه‌های مدیریت پل و نگهداری عناصر راه و در واقع رویه راه و ماشینالات و ایمنی، همه اینا با هم متصل میشه. شما یک رقم بودجه رو به این سامانه اعلام میکنی، اون خودش اولویت‌های موضوعی رو به شما میده که اونجا باید آسفالت بشه، اونجا اون پل باید تعمیر بشه.
تیموری، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده:
در بخش تجهیزات جاده‌ای دوربین‌های نظارت تصویری مون هستن که تصاویرشو در سالن کناری حضرت عالی ملاحظه کردین، 1073 دستگاه. تردد شمارهای برخط ما هستن 2931 دستگاه که در واقع ترافیک کانت میکنن.
وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از این مرکز و ارتباط تلفنی با مردم و مطلع شدن از شرایط جاده ها گفت برای تجهیز جاده ها به سامانه های پیشرفته نیازمند استفاده از نخبگان هستیم. همچنین رفع مشکلات معیشتی نیروی انسانی این سازمان جزء اولویت هاست که تا پایان سال برطرف خواهد شد. صادق، وزیر راه و شهرسازی:
آنچه که به حوزه سازمان حمل و نقل جاده‌ای و بعد به وزارت راه و شهرسازی پیگیری میکنه، خودم شخصا پیگیری میکنم اگر لازم باشه و اگر قرار باشه در قوانین و یا در رایزنی هایی که با سازمان امور استخدامی باشه، اونجا رو هم اون پیگیری ها انجام خواهد شد.
هزینه نوسازی سالن مرکز مدیریت راه 300 میلیارد تومان و هزینه توسعه سامانه های جاده 2000 میلیارد تومان برآورد شده است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
دستگاه بهبود دهنده چرخه راه رفتن بیماران عصبی عضلانی بومی سازی شد. نصب آسان، سبکی، امکان استفاده طولانی مدت، اصلاح مشکلات راه رفتن و افزایش کیفیت زندگی از مزیت‌های استفاده از این محصول توانبخشی دانش بنیان است.
وقتی راه رفتن یکی از اصلی ترین مشکلات بیماران آسیب دیده عصبی عضلانی است و یک شرکت دانش بنیان با بومیسازی دستگاه بهبود دهنده چرخه راه رفتن برای حل اون چاره اندیشی میکنه. دکتر محدثه آزادواری، مشاور علمی شرکت دانش بنیان:
یکی از مهمترین اختلالاتی که بیماران ام اس دارن اختلال راه رفتن. اینها به خاطر اینکه عضلاتشون ضعیف میشه، موقع راه رفتن دچار مشکل میشن و ممکنه زمین خوردن های مکرر پیدا بکنن. توی فاصله های کوتاه هم خیلی سریع خسته میشن و مجبور میشن بشینن. کلا محصولات شرکت ما بر اساس توانبخشی طراحی شدن. این کمک میکنه بیماری که اختلال داره توی عضلات خم کننده رانش، عضلات باز کننده زانوش، به خوبی بتونه در واقع از این ارتوز استفاده کنه و اون اختلال راه رفتنش بهتر بشه.
مهندسی معکوس یک محصول توانبخشی خارجی در شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران محصولی شده با اثر بخشی بیشتر و با 1/10 قیمت نمونه خارجی. عرفان مبارک، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
طرح تعاقدی تو بیمارستان فیروزگر و بیمارستان سینا با 42 نفر انجام شد. مصرف کننده عمومی هم بالای 200 نفر. بسته به شدت بیماریشون که چه مقدار ضعف در راه رفتن داشتن، میشه گفت با بهبود عمل کردی که داشتن بین شاید 50% تا 60% بوده.
آقای میرزایی که از ابتدای طرح تحقیقاتی داوطلب استفاده از دستگاه بهبود دهنده راه رفتن بوده، از تأثیرات مثبت استفاده از این محصول میگه. جلال میرزایی، کاربر دستگاه بهبود دهنده راه رفتن:
الان چیزی حدود 2 سال از این دارم استفاده میکنم. قبل از این که از این وسیله استفاده بکنم، پام به زمین گیر میکرد یا مجبور بودم به این صورت پرتاب بکنم، در حالی که الان نه، به صورت راحت‌تر راه میرم و حرکتم بهتر شده زمین خوردن هم از بین رفته.
دستگاه بهبود دهنده راه رفتن که به صورت مکانیکی به هر سه مفصل اندام تهدانی یاری میرسونه، علاوه بر بیماران MS برای گروه وسیع‌تری از بیماران نیز قابل استفاده است. دکتر محدثه آزادواری، مشاور علمی شرکت دانش بنیان:
در جریان سکته مغزی هم ما اینو داریم، بیماران دچار اختلال راه رفتن میشن، اونها هم میتونن از این وسیله استفاده بکنن. بیمارانی که آسیب نخاعی کم دیدن، اونها هم میتونن از این وسیله بهره مند بشن.
از جمله نتایج طرح تحقیقاتی این محصول میشه به افزایش قدرت و بازه عملکردی عضلات، اصلاح شکل راه رفتن، کاهش خستگی و زمین خوردن، افزایش میزان مسافت طی شده و بهبود حرکت در منظر دیگران اشاره کرد. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آستان ملکوتی رضوی در آستانه سالروز ولادت خجسته حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها میزبان زائران و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام از اقصا نقاط کشور و جهان است. به همین مناسبت ویژه برنامه های امشب و فردا در این آستان ملکوتی برگزار می شود.
به یمن قدم های مادر صحن و سرای پسر گلباران می شود.
دلم خوش میشه که تو هوام داری سلام احسان.
زائرانی که بی نشانی دل به جاده زدند و در این حریم مقدس عطر مادر رو
سلام افضلین شکوفه بهار.
از تهران خدمت امام رئوف رسیدیم.
از عراق اومدیم، بعد دو سه روزه نشدیم.
ما از استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه.
اینجا حدیث کسا ورد زبان می شود.
خب هرچی که داریم و نداریم، زمین و آسمان به فدای حضرت زهرا سلام الله علیها.
امام رضا فرزند حضرت زهرا هستند و ما ترجیح دادیم تو این همه شلوغی بالاخره مشغله هایی که داریم بیاییم و به امام رضا پناه بیاریم.
حضرت زهرا مادر همه ماست.
ذکر بعد از نماز نام مادر می شود.
خیلی حس و حال خوبی داره و ما مثلا میریم توی حرم، حالا یه شبیه مثل بهشته.
و دعا به گرد چادر زهرا اجابت می شود.
اینجا پیش فرزند حضرت زهرا و خواستایم که از حضرت زهرا داریم تو حرم امام رضا از ایشان.
این سرور میلاد دختر رسول خداست که گاهی از نقار خانه به گوش میرسد و گاهی هم شور عشقی است بر جان و دل زائری.
گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت حضرت زهرا نمیدهد.
حرم علی ابن مسرزا در شب و روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزبان هزاران هزار زائری است که در جستجوی یک نشانه، یک راه به اینجا رسیدند. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
پس از 12 سال تأخیر، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای فرانسه بالاخره راه اندازی شد. نیروگاه 1600 مگاواتی جدید در نورماندی قرار بود اواخر تابستان وارد مدار شود، اما پس از چند روز به علت نقص فنی خاموش شد. حالا مقام‌های فرانسوی می‌گویند پس از شکست‌های فنی در دوره‌ای 12 ساله و هزینه‌ای 4 برابر برآورد اولیه، این نیروگاه آغاز به کار کرده. فرانسه 1/5 از انرژی خود را از 57 نیروگاه هسته‌ای خود تأمین می‌کند و این کشور یکی از بزرگترین برنامه‌های انرژی هسته‌ای جهان را دارد. این در حالی است که آلمان در سیاستی متفاوت پارسال با خاموش کردن آخرین راکتورهای هسته‌ای خود به دوران استفاده از انرژی هسته‌ای در این کشور پایان داد.
واکنش ها به بدقولی دولت انگلیس درباره حقوق زنان. اعتراض زنان شاغل در انگلیس پس از بدقولی دولت درباره حق بازنشستگی آنان، همچنین نقض تعهد دولت مبنی بر افزایش ندادن مالیات ها و رساندن آن به بالاترین میزان در 30 سال گذشته بالا گرفته است.
حزب کارگر انگلیس پیش از انتخابات اخیر که برنده آن شد و دولت را تشکیل داد، از حق زنان بازنشسته دفاع می‌کرد و وعده داد در صورت به قدرت رسیدن حقوق زنان بازنشسته را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد. اما اکنون حزب رقیب میگوید حزب کارگر پس از به قدرت رسیدن زیر همه قول و قرارهایش در این باره زده است. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه کار انگلیس:
The deputy prime minister
معاون نخست وزیر می گفت دولت قبلی مستمری بازنشستگی ملت را میرزد و وعده می داد اگر قدرت را در دست گیرند پول بازنشستگی افراد را کامل خواهد پرداخت، اما اکنون زیر وعده خود زدند و حق بازنشستگان را انکار می کنند.
موضوع این است که دولت انگلیس در سال 1995 میلادی تصمیم گرفت سن بازنشستگی زنان را که 60 سال بود به 65 سال افزایش دهد تا زنان نیز همچون مردان 65 ساله بازنشست شوند. اما